أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأعذار من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم فإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. فبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. در بحث های ربایی سوره مبارکه توبه حخری برای امیر المؤمنین سلام الله علیه مطرح است که وجود مبارکه اون حضرت در موارد خاص به همون جریان ابلاغ سوره برای احتجاج کردن در یوم شورا برای استحقاقشون برای خلافت و برای اثبات افضلیتشون به همین جریان ابلاغ سوره براءت احتجاج کردن. فرمودن شما را به خدا سوگند، آیا در بین شما کسی هست که وقتی این بخش از براءت نازل شد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده باشد که این بخش براءت را یا خودم باید ابلاغ کنم یا کسی که از من است باید ابلاغ کند و هیچ کس حق نداشت که این بخش را از طرف پیغمبر ابلاغ کند غیر از من؟ آیا در بین شما کسی هست که حضرت درباره او هم چیزی گفته باشد غیر از من؟ قالوا لا، گفتن هیچ کدام از ما این سه مسئله نداشته. بنابراین این یه فخری بود برای مبارکه هست امیر. ابلاغ این برای و پایان بخشیدن به اون تعهدها یه امر سیاسی خاص بین دولت مرکزی اسلام و رهبران شرک، یک کار عادی نبود، یک کار شخصی هم نبود. باید پیام خدا را برساند و پیام پیغمبر را برساند. وجود مبارکه هست امیر بدون کمترین هراس مکرر این بخش از سوره مبارکه توبه را چه در عرفه، چه در مزدلفه، چه در منا، چه در جمع دمی جمره و چه در ایام تشریق برتر این بخش را خوندن. دانه که به صده بوش همه رسید چون با اذان باشد، اذان را از اون جهت اذان گفتن که با اذان و گوش افراد میرسد، اگر به گوش نرسد دیگر اذان نیست، باید به گوش همه برساند. و اعلام این برای کار آسانی هم نبود. وجود برای که از تحمیل سلام الله علیه فرمود که هر گروهی را که من این مراسم را ابلاغ می شدم کلان تلقانی به تهدید و بعید، چه مرد چه زن، همه شون من تهدید می کردن. هر کس این برای را می شنید تهدید می کرد. خب یک کسی را باشد که مسامحه کار نباشد، محافظه کار نباشد، تهدیدها بر او اثر نگذارد، نگوید من یک بار ابلاغ کردم در عرفات گفتم بس است، خب تو عرفات بگوید، تو مزدلفه بگوید، تو منا بگوید، این در جمره بگوید، ایام تشریق بگوید، تا اذان باشد، یعنی به اذان و گوش هر یرسد. اذان از من باری که استعمین سرامون داری اینا به عنوان یک افتخار خاص برای خودشون ثبت کرده بودن چه اینکه ثبتم شده است و در جریان یوم عاشورا بهش احتجاج کرد. نقصی برای دیگری نیست، اما این مقام فقط برای علی بن ابی طالب سلام الله علیه است. مطلب دیگر است که در جریان سید شهدا سلام الله علیه وارد شد که وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود حسین منی و انا من حسین. این را میفهمد به اینکه خود چون نوی اوست و از اونجا شیر مکیدن تو اینها. ولی همین تعبیر در بالا وجود مبارک هست امیر هست که علیون منی و علیون علی بالاتر از منی. همه جریان آیه سوره مبارکه آل عمران است، آیه مواهله که به انفسنا است که بالاتر از منی است. لكن وجود بارکستانی سلام الله در یوم شورا به این کلمه منی استدلال میکنند. فرمود آیا در بین شما کسانی هست که پیغمبر در بار او گفته باشد که رجل منی غیر از من کسی هست؟ گفتند نه. این جزء مخاطر است که برای غیر ذات مقدس است امیر سلام الله علیه ثابت نیست. اما برای این که این سوره توبه تتمه سوره انفال است یا سوره مستقل، یه روایت از وجود مبارک است امیر نقل شده است که سر ترک بسم الله بر آغاز براءت این است که بسم الله از طرف ذات اقدس اله است، نشانه امان و رحمت است و این سوره نشانه سلب امان، با هم جمع نمیشه. و یه روایت دیگری که از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل شده است این است که سوره مبارک براءت تتمه سوره انفال است. چون تتمه سوره انفال است وسط سوره است، لذا بسم الله ندارد. آیا جمع بین این دو روایت ممکن است یا نه؟ ظاهرا جمع ممکن نیست، برای اینکه طبق روایتی از هست امیر رسید این سوره مستقل است، منتها ترک بسم الله برای همون نکته بود که نقل شد. طبق روایتی از دوست مبارک امام صادق رسیده است این است که اینجا بسم الله نیست، این وسط سوره است، چون توبه تتمه سوره انفال است. وقتی تتمه انفال شد اثناء سوره قبلی است، در اثناء سوره قبل که جا برای نزول بسم الله نیست. لیکن یه جمعی بین این دو روایت تصور است که اون را صاحب تفسیر کنز الدقایق اشاره کرد، اون است که گفتن یمکن الجمع بین این دو روایت. یعنی در روایتی که از وجود مبارک است امام سلام الله علیه نقل شد که این تتمه سوره انفال است، اینجا برای بسم الله نیست، و روایات دیگر هم اینو تأیید میکند. اون روایاتی که در باب ثواب قرائت این سوره آمده، در بسیار از اونها این چنین آمده که اگر کسی سوره انفال و توبه را بخواند، این از شیعیان علی ابطال محسوب می شود، این از خطر نفاق نجات بیدن قدر آمده. سلام خاصی برای قرائت انفال و براءت ذکر شده است. هر سوره صبح برای هر سوره یک سلام خاص و اثر مخصوصی است، اما در این روایات برای خوندن سوره انفال و توبه با هم سلام مخصوص است. این شعرات یک سوره یعنی تأیید میکند وحدت سوره. اون روایتی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسیده است با این تأیید میشود. اما اون چی که از وجود مبارک است امیر رسیده است که در آغاز این بسم الله نیامده، برای آن است که این بخش از سوره تتمه سوره قبلی هست، جداگانه نازل شد. یک پیمان و بیان سیاسی را هم به همراه دارد و باید به صورت یک نامه رسمی به دولت مرکزی شرک ابلاغ بشود. سه اما این پیام اولش بسم الله نداشته باشد مسئله است، این به منزله یک نامه است. همین چند آیه، حالا 10 یا 13 آیه این بخش، این بخش جداگانه که مأموریت الهی او را همراهی کرده، باید به طور مستقل از دولت مرکزی اسلام به دولت شرک ابلاغ بشود، این منزله یک رساله و نامه است. رساله و نامه باید مصدر نام خدا باشد، بسم الله الرحمن الرحیم باشد، به این ندارد. چرا اول این نامه بسم الله الرحمن الرحیم نیست، یا اول این پیام بسم الله الرحمن الرحیم نیست؟ نکتهش اینه که این برای اعلام براءت است و بسم الله الرحمن الرحیم نشانه رحمت است، با هم هماهنگ نیست. بنابراین جمع بین این دو روایت با این فرض ممکن است، وگرنه بدون این تحلیل جمع آسان نیست، زیرا بنابر روایتی که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است این تتمه سوره انفال است، بنابراین این اثناء سوره است و در اثناء سوره شد جا برای بسم الله نیست. با اون روایتی که از وجود بارک است امیر نقل شده است که چون آیه عذاب است با رحمت هماهنگ نیست، این جمع نمیشه. خب البته غالب این روایت ها سند معتبری ندارد که حالا در حکم صحیحه زراره باشن که مثلا خیلی قابل اعتماد باشن. متاسفانه روایات که در بحث های تفسیری آمده است دست انسان کوتاه است، این از اینها یا مبتوعن یا مرفوعن یا مرسلن، چون از بسیار از جهات قرآن کریم مظلوم و محجور بود. الان همینطور است. اگر در باره روایات تفصیلی کار میشد دست انسان بازتر بود، یعنی انسان با برکت روایات خیلی میتوانست از آیات استفاده کند. اما الان میبینید بسیار از این روایاتی شما تو تفسیر مرحوم بهرانی میبینید، تفسیر نور رساله میبینید، تفسیر کنز الدقایق میبینید که تقریبا تفسیر روایان قالب اینها یا مقطوعن یا مرفوعن یا مرسل. روایت صحیحی که بر فرض انسان بتواند مطالب و معارف قرآنی را با روایت ها مثلا حل کند، خود روایت متواتر باشد یا مثلا برهانی باشد، حد اقلش اینه که مثل فقه باشد دیگه. از فقه کمتر نیست. روایتی که در فقه حجت است در تفسیر حجت نیست. ولی برفرض انسان بخواهد تکیه بکنند باید روایت صحیح باشد دیگه. حالا انسان بخواهد بررسی کنند به خلقت آسمان و زمین شش روزه، یعنی که این شش روز چیه؟ این مطلب عملی که نیست تا انسان به ریه روایت تکیه کند، عمل کند، این خود علم پیدا کند. با این روایت خبر باهدم که علم پیدا نمی شود ولو صحیح هم باشد. فقط انسان می تواند اسناد ظنی بده، هم یعنی علم که پیدا نمی شود. حالا برفرض این بحث های تفصیلی در حد فقه باشد، باید بالاخره روش کار کرد، مثلا روایت معتبری باشد. خب مطلب دیگر است که این برایت مالله و رسولهی چند تا حکم فقهی را به همراه دارد. یکی به خود مسلمین می فهماند که تبرع وقتی ذات اقدس اله و پیغمبر از مشرکین متبرعن، شما هم باید تبرع کنید دیگه. پس این یک حکم فقهی است نسبت به مسلمین، شما تبرع من المشرکین. یه حکم فقهی دیگر هم نسبت مشرکین است که اون پیمان بحث شد، هر گونه پیمانی که بود، پیمان عدم تعرضی که بود، پیمان ترک مخاصمی که بود و ماننده بود، دیگه ما هم که تعهدی با شما نداریم. مطلب سوم تهدید و وعید و هشدار ضمنی هم به دولت شرک هست. مطالب فقهی دیگر هم سه چهار مطلب بود اشاره شد، ولی وظیفه مسلمان مشخص شد. این در قبال اون مطلبی است که در آیه 89 و آیه 90 سوره مبارکه نساء به این صورت بود: به کفار تلاش و کوششش این است که ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. در بعض از آیات دیگر به همش هم ذکر میکند که کما یقاتلونهم کافه. اونگاه در آیه 90 سوره نساء فرمود: الا الذين يسيرون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. اونا که از کشور شما فرار کردند، به شما ستم کردند، ولی به کشوری پناهنده سیاسی یا اجتماعی شدن که شما با اونها رابطه دارید، پناهندگان را آزار نکنید، تسلیم هم نکنید. اگر پناهنده سیاسی شدن به کشوری که شما نسبت به اونها تعهد سلامت دارید، دیگه اونها را آزار نکنید، حق ندارید یعنی. و کسانی که در امان دولت دیگری هستند که شما با اونها تعهد سپردید، مثل این در امان شما باشند. الا الذين يسدون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءكم حسر السطوره ان يقاتلوكم او يقاتل قومهم او شاء الله لسلتهم عليكم. تا به اینجا میرسد، فرمود که لسلتهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والغوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اگر اونا کار به شما داشتن و اعلام سلامت کردن، پیشنهاد زندگی مسالمت آمیز دادن، دیگه خدای سبحان برای شما سبیل و راه قرار نده، شما هیچ راهی برای اون نده. بعد از جریان فتح مکه اینا بر امنیت بودن که حضرت فرمود اذهبوا انتم و طلقا به خانه ابو سفیان هم بس شد و شرک در مکه بود، مشرک در مکه بود، ولی دولت مرکزی یعنی وجود مبارک پیغمبر دو نفر را به عنوان مأمور رسمی نظام اسلامی در مکه نصب کرد. یکی رو مسئول مسائل اجتماعی و سیاسی کرد، به اصطلاح فرماندار کرد، یکی را مسئول امور آموزش و فرهنگی اینا کرد. هر دو این هم جوان بود. ابن هشام هم کند از یکی از این دو نفر که اینها نماینده رسمی و منصوب رسمی از طرف پیغمبر بودن، در یک جمعی اعلام کرده بود که پیغمبر برای من روزانه حقوق معین کرده است. معلم سریعا اعلام کرد که روزی یک درهم حقوق منه. اون کسی که به این حقوق حلال نسازد همیشه گرسنه باد گرد، که از اون رسمه اعلام کرد. یعنی اون کارمندی که با حقوق حلالش نسازد همیشه گرسنه باد، ما روزی یک درهم میگیریم اون کار رو انجام. این بود تا اینکه نفوذ مشکین هم با منافقین هم با همدستان بیگانگانشون روزانه زیاد شد، هم شرک برچیده نشد، هم مشرک مشغول فتنه و نفوذ. از سال 80 بعد، چون سال 80 مکه فتح شد، سال 90 این بخش سوره نازل شد که دیگه شما بخواهید با دیدن همه این کرامت ها با عوامل نفوذی باشد برای بیگانگان، این چیل نمیشه. میخواد شرکتون به حفظ بکنید، نمیتوانید نزدیک مسجد الحرام بیایید، و اگر کسی خواست طواف بکند نمیتواند آریان طواف بکند. حضور مبارک از تعمیر اینا را مکرر ابلاغ میکرد که لا تو هم هیچ کسی نمیتواند آریان در اطراف کعبه بگردد. رسم جاهلی هم این بود که اگر در جامعی در لباسی طواف میکردن، اون لباس رو باید صدقه میدادن، یا فکر میکردن لباسی که ما در اون معصیت کردیم با اون لباس شایسته نیست طواف بکنیم، و اگر با لباس طواف میکردن اون لباس را بعد از طواف صدقه میدادن، برای اینکه اونا که مقدورشون بود صدقه بدن که لباس رو صدقه میدادن، اونا که مقدورش نبود یا جامعه را آریه میکردن، یک، یا کرایه میکردن. دو، اگر نه آریه نه کرایه هیچ که ممکن نبود آریه هم طواف میشدن. اون به سه معروف که زنی آمد دنباله ایست بجون برامنده فرمود که هیچ کسی حق ندارد آریه هم طواف بکنه. در این ابلاغ ها گاهی روایت این چین است که بجون بارکست امیر سلام الله علیه میفرمود انا رسول و رسول الله، چون پیغمبر من فرسته. گاهی هم در بعض از روایات برد که انا رسول الله. این انا رسول الله معناش این نیست که من پیغمبر خودم، چون این نام را مستقیمن از وجود مبارک پیغمبر دریافت کرد و به عنوان یکی از امتان پیغمبر دارد اطاعت میکنن. دلیل اینکه در بخشای رسمان گفت انا رسول و رسول الله. اما این که در بعض از روایاتی که کنز و دقائق و مانند و نقل کردن که حضور مبارکه هست امیر بلاکت انا رسول الله، یعنی در تلیعه این سوره دو تا پیام است، یکی براءت از خدا، یکی براءت از رسول خدا. من هم براءت رسول خدا را به شما ابلاغ میکنم، هم براءت الله را به شما ابلاغ میکنم. اونجا که براءت رسول خدا را ابلاغ میکنم رسول رسولم، اونجا که براءت الله را ابلاغ میکنم رسول الله. ولی در هر دو قسم، چه اونجا که براءت الله را ابلاغ میکنم چه اونجا که براءت رسول خدا را ابلاغ میکنم، نماینده و مأمور رسول الله هم. رسول الله مرا امر کرد، دستور داد، منم اطاعت میکنم که برمی اربار بزنم. پس اونجا که در بعض روایات دارد انا رسول الله، میگم رسول الله مصطفی، یعنی من پیام براءت الله را میرسونم. من میخوام بگم خدا از شما بیزار است. خب این از طرف کی میگم؟ پیغمبر من به من دستور داد بیا بگو. پس من از اون جهت که جزء امتم و مطیعم و مأمورم دارم دستور پیغمبر را اطاعت میکنم. ولی محتوای این پیام یکی براءت خدا است، یکی هم براءت پیغمبر. اینه که اگه به این روایات برخورد کردید، اون روایاتی که دارد انا رسول و رسول الله، این ظاهرش با باطنش یکیست، اما اون روایت هایی که دارد ان رسول الله، اون با توجیه بشد که یعنی چه. براءت من الله و رسوله اذا الذين عاهدتم من المشركين، این مخاطب فسیح و فرعون مشرکینن به دلیل اینکه فرمود و اعلم انکم غیر معجز الله، که خطاب مشرکین است، و عند الله مخزی الکافرین، که ناظره به مشرکین خواهد. در روایات این اشهر حرم و اشهر حج و اشهر سیاحت از هم تفکیک شده است. اشهر حج همین ماه برکت شوال و ذیقعد و ذیحج است، طبق بعض روایات تا 10 ذیحج، تا بعض روایات تا مثلا 20 ذیحج، طبق بعض نقل‌ها هم تا پایان ذیحج. اینی که در روز مبارک عید فطر این همه تلاش می شود برای رؤیت هلال، چون چندین اثر فقهی بر همه این اول شوال بودن دارد. یکی حرمت روزه گرفتن، چون اگه عید فطر باشد روزه گرفتن حرام است، و اگر پایان ماه شوال باشد خب واجب است. یکی هم این نماز عید فطر است و احکام خاص خود، یکی هم مسئله زکات فطر است، و یکی هم صحت عقد احرام حج. اگر فردا پایان ماه رمضان باشد نمیشه احرام حج بست، و اگر اول شوال باشد میشه احرام حج بست. این از برکات همین روز عید فطر است. پس گذشته از مسئله حرمت صیام و گذشته از مسئله نماز عید فطر و گذشته از مسئله وجوب زکات فطر، صحت احرام حج هر ای کسی حج تمتع دارد، که خب عمره تمتع اول هست، در روز عید فطر چون میتواند محرم بشود به احرام تمتع، این عمره تمتعش انجام بدهد، بعدا در روز هشتم ذیحج برای عرفات عازم بشود و احرام حج تمتع بدهد. و اگر حج افراد یا قرآن بود، اون باز بشرحی زن میتواند اول شوال یا روز عید فطر احرام حجش ببنده، اونتا این مدتی در احرام هست تا برسد به موقف ها و اون مراسم انجام بده و نهر و زرف و حلق و امسان بزنده. این اشهر حج هست، اما اشهر حج عبارت هست از ماه رجب و ذیقعد و ذیحج و محرم، که این سه ماه متوالی است و اون ماه رجب انسان جداست. اشهر سیاه از دهم ذیحج شروع می شود تا دهم ربیع الاول. اشهر سیاه که در روایات آمده است همین فسیح و فی الارض اربعه اشهر وجوب داره، که استعانی سلام الله در اون مراسم و مراسم که این بخش رو می خوندن توضیح می دادن، که بعدن چهار ماه مهلت دارید، امروز که دهم ذیحج است من در سرزمین منا دارم به شما ابلاغ میکنم رابطه شما با دولت اسلامی قطع است، چهار ماه مهلت دارید از دهم ذیحج تا دهم ربیع الاول. این چهار ماه در کمال آرامش و امنیت میتوانید در زمین حرکت کنید، کسی متعرض شما نمیشود و بعد از این دیگه امنیتی برای شما نیست. سرشان در همه آیات بعدی اشاره شده که شما تا حال چند بار معذرت کردید. این مسلمان که نمایندگان رسمی پیغمبر بودن آمدن پیام پیغمبر ابلاغ کنند، آیات برای شما بخونند، همچنین گرفتی این رو سر بریدید و کشتید. یک مورد دو مورد هم نبود، هر دو دست تو رسید مسلمان رو کشتید با اینکه تعهد عدم تعرض بستید. این هم کیفیت کنند مشکین عهد عند الله و عند رسوله، برای اینکه چه عهدی برای که لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه، این برای اینجا نه. پس اشهر سیاه ها داریم، اشهر حرم داریم، اشهر حج، این روایت هم تفکیک شده است. مطلب دیگر آن است که این احرام براعت برای او وجوه یاد شده است که در نومت های قبل برخی از اونها اشاره شده. یک بحثش این است که این یک تعهد دو جانبه بود، منتحق به فرق با دولت مرکزی اسلام، وجود هم داره که پیغمبر با اونها تعهد کرده، و چون زمام کار پیغمبر به وحی الهی است، معلوم نبود که وحی الهی کی نازل می شود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونا گفته که اگر وحی نازل بشود من حق فسق دارم. این نظیر معاملات و تعهدات است که برای یکی از دو طرف حق فسق هست. این چنین نیست که نقض عهد بشود بدون استحقاق نفس این یه نفس این هم مورد تعهدات دیگر هست، همونطوری خرید و فروش میشود حق فخ با مشتری باشد، در اجاره همچنین، در سایر عقود لازم هم همچنین که حق فخ با احد و طرفین معین باشد، تعهدات سیاسی هم همید. این طور نیست که در تعهدات سیاسی نشود خیار گذاشتیم، در تعهدات سیاسی چی؟ بعضی از امور است که خیار بردار نیست، نظیر عقد نکاح به کسی به عقد فصل با من است، اون اگر بسته شد یکی از عیوب باید پدید بیاید تا عقد فصل ظهور کنند، نشد طلاق، وگرنه این نظیر عقد بیع نیست که زوج یا زوجه عقد فصل داشته باشد و خیاری باشد. یه وقت عیب ظاهر می شود او خیار دارد، یه وقتی شرط الخیار مطمئن این روان می کند. یه وقت از اون شرطی که کردن خیار تخلف شرط هست، این مطلب دیگه است. یه وقت است که نه شرط الخیار مطمئن، شرط الخیار روان می کند. در تعهدهای سیاسی شرط الخیار روان است. وجود بارد پیغمبر چون روزانه منتظر دستور جدید آسمانی است، این می تواند شرط خیال بکنند. این هم بچه اولیست که مرحوم امید الاسلام ذکر کرده. بچه دوم است که در سوره مبارکه انفال گذشت که ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود فی اما تخافن من قوم خیانتن فنبز اله علا سبا. اما شما آثار مکر سیاسی را دیدید، دیدید که اونا در این فرصت میخواست تو استفاده کنن، شما پیشا پیش به اون نقم تحولی هم ندارید که بعد نقض عهد نشود. این وجه دوم. وجه سوم آن است که من تنها آثار نقض عهد رو شمع سیاسی نیست، نقض عملی آنها، نقض عملی آنها آن است که در آیه 8 و غیر 8 این سوره مبارکه توبه آمده که لا یرغبون فیکم الا ولا ذمته. خب این ها مصحح نقض عهد است یا اینکه نه عهد دیر پایان رسیده؟ اونا که عهدشون به پایان نرسیده فقط به این که فعتم و الیهم عهد هم را مدته هم برابر این چهار وقت خواهد بود. اونا که عهدشون به پایان رسیده الان گفتن که ما دیگه از این وقت تعهدی به هم نداریم، و اونا که عهدشون به پایان نرسیده فقط فعتم و الیهم عهد هم را مدته هم اونا هم که عهدشون به پایان رسیده چهار ماه به اونا مهلت دادن، لطف و احسان کردن به همون که اشهر سیاه هست فسیح و فلعرضه عربت اشهر رو مطالعه کنید، دل ببینید به رحل مصدرد شما چیه، کار رو از شما ساخته نیست، وعلا مندخل غیر مجزه الله به مانند ما. و این هم در جامل حجل اکبر باید به اذن مردم، به گوش مردم برسد. گفتن حج دو قسم است، یا حج کبیر است یا حج صغیر، یا حج اکبر است یا حج اصغر. عمر حج اصغر است، این که میگن حج عمره رفتن، حج عمره رفتن ریشه روایی به فقهی دارد، چون در روایات خود عمره مفرده را میگن حج، این طور نیست که تعبیر عوامی باشد. حج عمره، حج عمره یعنی حج غیر اکبر، حج اکبر همین حج معروف است، این یه وجه در روایات است. پس حج یا اکبر است یا غیر اکبر، حج غیر اکبر همین عمره مفرده است، حج اکبر همین حج معروف است، حالا یا قران یا افراد یا تمتع. بچه دیگر هم است که اکبر بودن برای که اون سال اکبر است، برای اینکه مشرک و موحد همه در اون سال بر حج شرکت کردن، از اون به بعد طبق اعلام رسمی حکومت اسلامی کسی حق نداشت مشرک باشد و حج انجام بدهد، چون حج سنن ابراهیمی سلام الله علیه بود، مشرکین هم انجام میدادن و از اون سال و بعد دیگه مشرک حتی حج کردن نداشت. بعد سوم هم است که چون حاجی ها در سرزمین عرفات منا همه کنار هم جمعن، حج اکبر اون است، عرفات این است، منا این است. در نصوص عرفه آمده است که الحج و عرفتون، این الحج و عرفتون یعنی مهمترین عضو حج و مهمترین عنصر حج عرفه است. اون روز دعا و نیایش و زجه و زاری حاجیان مشهود است و همه هم اونجا جمعن، الحج و عرفت ها. خب پس به این مناسبت ها کلمه حج موصوف شد به اکبر که همگان در اونجا حضور و ظهور دارن، از این جهت بهشون گفته شد حج اکبر. مطلب دیگر است که طواف مشرکین از اون به بعد دیگه قطع شد، دیگه کسی نمیتوانست با اون وضع طواف انجام بده. در همین بایات هم بین وعد و وعید تبشیر و انذار جمع شد، فقط فین تبتون فهو خیر لکم و ان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز الله و بشر الذین کفروا بعذاب الیم الا الذین عاهدتم من المشرکین. پس فین تبتون جریان تبشیر رو دارد، جریان وعده را دارد، در رحمت رو باز میکنند. یعنی با اینکه این همه شما در جنگ های علیه اسلام شرکت کردید، کشتید و عمر شرک ورزیدید، اگر مسلمان بشوید الاسلام یجب ما قبله، این برای شما خیر است. این خیرم افعال تعیینی است، نه تفضیلی، نه اینکه شرک بهتر از ایمان است به نحو تفضیل باشد، بلکه به نحو تعیین است. تنها خیر ایمان به اسلام خواهد بود. والحمدلله.